أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشارات مربوطه به فصل دوم مقدار بحث شد. یکی از اون اشارات این است که صدر متعلین رضوان الله علیه یه برهانی قام کردن که ظاهرا در کلمات قوم نیست، یعنی تا اونجایی که تفحص شد پیدا نکردیم در کلمات متکلمین و مانند اونها، چون نوع این ادله رو جناب امام رازی در مباحث مشرقی آورده، بعد در شرح مواقف مواقف و شرحش، مقاصد و شرحش و سایر کتاب‌های کلامی آمده، چه در کتاب‌های مرحوم خواجه و چه در کتاب‌های شاگردان مرحوم خواجه. اما این شاهد و تأییدی که ایشون ذکر کردن این است که فرمودن الرابطه تو فی القضایا و الاحکام ضرب من الوجود و هی فی جمیع الاحکام ما اختلافها فی الموضوعات و المحمولات معنا واحد. از وحدت است به وحدت هست پی بردن، گفتن به این که در قضایا یک رابطی هست که محمول را به موضوع مرتبط می کند، حالا در کجاها هست و در کجاها نیست محل اختلاف است، ولی در اون قضایایی که رابط هست، رابط به یک معناست. حالا در کان تام و حلیت بسیط رابط هست یا نیست محل اختلاف است. آیا در زیدون موجودون وجود رابط هست همونطوری که در زیدون قائمون وجود رابط هست، یا در زیدون موجودون وجود رابط نیست؟ حالا ادهی میگوین همونطوری که در حلیات مرکبه وجود رابط هست، در حلیات بسیطه هم هست، و مرحوم آخون نظرش اینه که در حلیات بسیطه وجود رابط نیست. حالا بحث در این است که کجا وجود رابط هست و کجا وجود رابط نیست. بحث در این است که اون جاهایی که وجود رابط هست در همه جا به یک معناست. در تمام حلیات‌های مرکبه و کانهای ناقصه با اختلافی که بین موضوعها هست و با اختلافی که بین محمولها هست، وجود رابط به یک معناست. یعنی اگر چونجا گفتیم زید ایستاده است و گفتیم آتش گرم است، این است در همه جا به یک معناست. و چون وجود رابط در همه جا به یک معناست، به وجود رابط هم یک قسمی از وجود است، پس این تأیید میکند مسئله اشتراک معنوی مفهوم وجود را، البته در حد تأیید، نه بیش از تأیید، چون ایشون هم خواستن به عنوان شاهد اقامه کنن. این شاهد خوبی است، این هم شاهد بر مسئله است، هم یک شاهد خوبی است در یه مسئله فلسفی دیگر، و اون شهادت این است که در همین جلد اول صفحه 78 و 79 یه بحثی دارن که ظاهر این بحث برخلاف مبنای خود مرحوم آخوند است. در صفحه 78 فصلی است به عنوان فصل 9 فی الوجود رابطی، بعد می فرمان اطلاق الوجود رابطی فی صناعاتهم یکون و علا معنیین احد هما، همین وجود رابط است که مقابل وجود محمولی است، به دیگری معنای دیگری دارد که هم نعتی سمسال زاره. اونگاه در صفحه 79 همین جلد اول می فرمان به این که وجود رابط چیزی است که یقع و فرحملیات الایجابیه وراء نسبت الحکمیت الاتحادیت التي هی تکون فی جملت العقود، غیر از نسبت حکمیه چیزی هست به نام وجود رابط. اونگاه می فرماین و قد اختلف فی کونهی غیر الوجود المحمولی به نوع املا، در دو تا مسئله اختلاف کردن. مسئله اولا این است که آیا وجود رابط با وجود محمولی اختلاف نوعی دارن یا اختلاف نوعی ندارن. اختلاف دوم این است که آیا وجود رابط در حلیات بسیطه هست یا نیست. در مسئله اولا که آیا وجود رابط با وجود محمولی یعنی است با هست اختلاف نوعی دارن یا نه؟ همود ول حق و ول اول و فی الاول و ثانی و فی الثانی، یعنی حق آن است که وجود رابط با وجود محمولی دو نوعن و تباین نوعی دارن. اگر گفتیم زید هست و گفتیم زید ایستاده است، است که وجود رابط است با هست که وجود محمولی است اختلاف نوعی دارن. این فرمایش چون با مبنای خود مرحوم آخوند که قائل به وحده تشکیکی است و تباین را بالکل نفی می کنند سازگار نیست، لذا در تعلیقاتی که از مرحوم سبزواری، از سیدن استاد، از جای دیگر آمده نسبت به مطلب اظهار نظر کردند که چطور وجود رابط با وجود محمولی اختلاف نوعی دارند، چطور اصل با هست متباین است با اینکه اصل وجود حقیقت واحد تشکیکی است. چون فرمایششون در اینجا یک مقداری خالی از تأمل نیست، همین معنا را در صفحه 143 همین جلد اول تبیین کردن که روشن شد منظور اختلاف تباینی بین است و هست نیست. و در همین محل بحث ما، یعنی صفحه 36 همین جلد اول، که مرحوم آخوند از وحدت است به وحدت هست منتقل شد، این شاهد خوبی است که است و هست دو نوع نیست. اگر چنانچه اینها تباین نوعی می داشتن، وجود رابط یک نوع بود و وجود محمولی نوع دیگر، هرگز نمی شد از وحدت وجود رابط به وحدت مفهومی وجود محمولی پی ببریم. این یک اشاره.
رابطه یک طرفه، یعنی رابطه علمی و معلولی، که این درسته که اختلاف نوعی نیست، اما در رابطه دو طرفه که در واقع چیزی جز حکایت از اتحاد مصداق، اتحاد موضوع محمولی،
بله وجود است بالاخره، منتها وجود ضعیفه.
من در خارج که ما از این بحث کنیم که وجوده،
چرا وجود
قائم است به ازای است چیزی در خارج نیست؟
چرا است لازم نیست که به ازای او چیزی باشد، باید در خارج باشد. وجودی که در خارج هست سه قسم است: یا فی نفسهی لنفسهی به نفسه هست، یا فی نفسهی لنفسهی به غیره هست، یا فی نفسهی لغیره هست، یا اصولا فی غیره هست. لا نفسیت له. ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون فهاک وزبتی، یعنی حقیقت وجود که موضوع فلسفه است و متن خارج است، این سه قسم است. منتها بعضی به قدری ضعیفن که هستی اونها در دیگری است، نه به دیگری. بعضی ها ضعیفن که هستیشون به دیگری است، بعضی اونقدر ضعیفن که هستیشون در دیگری است، نه به دیگری، اما واقعا هستن. این در تقسیم وجود به نفسی و رابطی و رابط به خواست خدا روشن می شود. علی ای حال وجود رابط زر قسمان من الوجود و تباین نوعی با وجود نفسی ندارن، لذا می شود از وحدت مفهوم وجود رابط کمکی بگیریم برای وحدت مفهوم وجود محمولی، در حد کمک البته. و مرحوم آخوند بیش از تأیید و شاهد اقامه نکردن. و این مسئله الرابطه تو فی الغذایا دو تا شهادت میدهد، یکی شهادت بر اشتراک معنوی میدهد، یکی شهادت بر اون مسئله. مسئله دیگران است که این اشتراک معنوی که با برهان عقلی ثابت شد، بقیهش دیگر جا برای توهم اینکه آیا مسئله لفظی هست یا مسئله فلسفی هست نیست. زیرا اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی با قرارداد و لفظ تأمین می شود، اما مسئله تشکیک و تباطؤ این قراردادی نیست. گرچه در منطق بحث می شود، یا ادیب هم بحث می کند، ولی اونجا که ادیب بحث میکند نه از اون جهت که ادیب و لغوی سخن میگوید، بلکه از اون جهت که یک متفکر و عاقل است حرف میزند. یعنی اگر مفهومی مصادیق گوناگون داشت، چون برای جامعه وضع شد، گاهی اون جامعه مصادیق گوناگون دارد، گاهی اون جامعه مصادیق یکسان، از اون به بعد تقسیم این مفهوم واحد به تشکیک یا تواتی دیگه در اختیار واضع و لغوی نیست که یک لغوی بیاید مفهوم واحد را برای معانی گوناگون با حفظ وحدت وضع کند، برای انطباقهای گوناگون با حفظ وحدت وضع کند. این چنین نیست. این گوناگونی انطباق به دست واضح نیست. تا اگر انطباق متفاوت بود بشه تشکیک، و اگر انطباقها متساوی بود بشه متباطی، بلکه این به ید الواقع است. اون مفهوم را که ایشون جامعه گیری کردن، برای جامعه وضع کردن، اگر اون جامعه ارتباطش به مصادیق یکسان بود، این جامعه میشه متباطی. اگر گوناگون بود میشه مشکک. از اون به بعد دیگه در اختیار واضح نیست. لذا مسئله تشکیک یا تواتو میشه یه مسئله عقلی. و سر این که مرحوم فاضل مقداد جمال الدین رضوان الله هم در اللوام الالهیه هم در ارشاد الطالبین الى نهج المسترشدین در شرح نهج مرحوم علامه این دوتا مسئله را کنار هم ذکر، یه ریشه فنی داشت. یعنی ایشون اصرار دارن که این دوتا مسئله رو کنار هم ذکر بکنن. مسئله اول این است که آیا وجود مشترک لفظی است یا نه. مسئله دوم این است که حالا که مشترک معنوی شد مشکک است یا نه. قبل از ایشون البته جناب بهمنیار در تحصیل ای رو دارد، منتها بحث اشتراک لفظی رو ندارد، بحث تشکیک رو دارد. و مرحوم صدر متعلهین هم این دوتا مسئله را در یک فصل کردن. یه اینکه وجود مشترک معنوی است مقام اول، مسئله ثانی و مقام ثانی این است که این مشترک معنوی مشکک است نه متباطی. سرش در این انسجامی است که این بزرگوار در خلال دلیلش انشاءالله پی برد. حالا شما بعد اللوام الالهیه ایشون هم مطالعه فرمید، ارشاد طالبین ایشون هم مطالعه فرمید، ببینید که شاید بشود این انسجام را در فرمایشات ایشون در آورد، گرچه خود این بزرگوار در هر مسئله مونده است. بیان ذالک این است که اونها که گفتن وجود مشترک معنوی است، یا به اون تنبیه عقلی تمسک کردن، یا به اون شش دلیلی که جناب زمخشری امام رازی در مباحث ذکر کرده و اساره اونها رو با یه تفاوت در بعضی از ادله مرحوم حاجی تو منظومه ذکر کرده و امثال ذالک. اما اونا که گفتن اشتراک لفظی ندارند و اشتراک معنوی ندارن، برهانشون چی بود؟ یکی از برهان براهینشون همین بود که اگر مشترک معنی داشته باشن تماثل است و امثال ذالک، که بعد گفته شد به اینکه این از باب خلط مفهوم با مصداق است. اما دلیل دیگر اونها اینه، میگوین اگر وجود مفهومش واحد باشد، یک معنا داشته باشد، نه معانی گوناگون، این یک معنا از سحال بیرون نیست. این معنا فی نفسه ما قطع نظر عن الاغیار، اما یقتضی الوجوب او یقتضی الامکان او لا یقتضی شیئا من الوجوب و الامکان. این معنا از سحال بیرون نیست. اگر یک معنا شد، یعنی معنای وجود واحد بود، اون مفهوم واحد یا یقتضی الوجوب یا یقتضی الامکان یا لا یقتضی شیئا من الوجوب و الامکان. اگر چنونچه این مفهوم من حیث هو یقتضی الوجوب، پس همه مصادیق باید واجب باشه، در حالی که این چنین نیست. اگر این مفهوم من حیث هو، یعنی الوجود من حیث هو وجود، یقتضی الامکان، باید همه ممکن باشه، در حالی که این چنین نیست. اگر این مفهوم من حیث هو لا یقتضی الوجوب و لا یقتضی الامکان، پس الوجوب و الوجود من حیث و وجودون لا یقتضی شیء من الوجود الامکان، قهرن وجود واجب از جای دیگر است، امکان ممکن از جای دیگر است. این دو تا محال لازم میاد. همونطوری که واجب به ذات وجوبش را از غیر نمیگیرد، امکان به ذات هم امکان را از غیر نمیگیرد. این محال یک طرفه نیست، دو طرفه است. گرچه ممکن وجودش را از غیر میگیرد، ولی امکانش را از غیر نمیگیرد. تو بحث های امکان به ذات و بالقیاس و بالغیر اونجا ملاحظه فرمودید که بحث به تقسیم ابتدایی 9 قسم است و امکان بالقیاس و امکان به ذات ممکن است، ولی امکان بالغیر مستحیل است. اگر چنانچه مفهوم واحد من حیث و واحد نقتضای وجود وجوب داشت نقتضای امکان، لازمش آن است که وجوب واجب از غیر باشد و امکان ممکن از غیر باشد و این هر دو محال است. بنابراین ما ناچاریم بگوییم که وجود داره معانی گوناگون است. در یک جا یقتضی الوجوب، در جاهای دیگر یقتضی الامکان. این سند اشتراک لفظی. البته این دلیل بر فرض تمامیتش ثابت می کند که مفهوم وجود، این کلمه وجود مشترک لفظی بین واجب و ممکن است که یکی در از اقوال مسئله بود. نه مشترک لفظی باشد که در هر جایی به معنای همون شی باشد که قول دیگر و قول معروف بین اهل کلام بود. این دلیل بر فرض تمامیتش اقتضا می کند که وجود مشترک لفظی باشد بین الواجب و الممکن، اما فی نفسه تام نیست. چرا تام نیست؟ برای اینکه این دلیل اخص از مدعاست. مدعای قائلین به اشتراک لفظی این است که وجود مشترک لفظی است، مشترک معنوی نیست. دلیلی که می آورن تواتر را محال می کند، نه اشتراک لفظی را. اگر چنونچه این وجود واحد در این وجود در این حال که یک مفهوم دارد، اون یک مفهوم متواتی و متساوی باشد، این محظور دارد که همه جا یک نواخت حکم میکند، یا در همه اقتضای وجود دارد، یا در همه اقتضای امکان دارد، یا در همه نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای امکان، تبعیض بردار نیست. ولی اگر گفتیم این لفظ یک مفهوم دارد، مفهوم وجود واحد است، ولی در موارد گوناگون اقتضاعات گوناگون دارد که خواسته تشکیک است، محظوری به همراه ندارد، پس دلیل شما اخذ از مدعا است. مدعا این است که اشتراک معنوی نیست. دلیل شما تواتر را نفی می کند، نه اشتراک معنوی را. و ما بین دو گروه از ادله جمع می کنیم. از یک طرف ادله عقلی اقام شده است که وجود مفهومش یکی است، از طرفی دلیل عقلی که ما هم میپذیریم، شما هم اقامه کردید، اینکه تساوی محال است. جمع بین استحاله تساوی و ضرورت اشتراک این است که تشکیک باشه. این سر طرح دو تا مسئله در یک فصل که وجود هم مشترک معنوی است هم مشکک است. این ابتکار فقط در فرمایشات مرحوم سیوری است البته، منتها خود بزرگوار، خود مرحوم سیوری، این بزرگوار به اون مطلبی که عرض می شود نرسید. نشانش اینه که خود ایشون در اللوامع الالهیه دلیلی که برای اثبات تشکیک ذکر می کنن این است، یعنی بعد از اثبات اشتراک معنوی نوبت به تشکیک می رسد. تشکیک را از راه استحاله تواتر ثابت می کنند. می گوین چون تواتر و محال است پس باید مشکک باشد. می گوین از ثانی، یعنی بحث ثانی، که مطلب ثانی که وجود باید مشکک باشد، نه متواتی، این است که اگر متواتی باشد، اگر در همه جای یکسان باشد، یا در همه جا یقتضی الوجوب یا در همه جا یقتضی الامکان یا در همه جا لا اقتضاست. اگر در همه جا اقتضای وجوب داشته باشد که لازمش ما ممکن نداشته باشیم، اگر در همه جا اقتضای امکان داشته باشد لازمش اینه که واجب نداشته باشیم، اگر در همه جا لا اقتضا باشد معلوم می شود که وجوب واجب از غیر است، امکان ممکنم از غیر است و هر دو محذور دارد. تواتر محال است. اونگاه یکی دو خط در آخرم می فرمان گر از طرف دیگرم ما می دانیم که بین واجب و ممکن اختلاف هست، پس به نحوه تشکیک این مفهوم صادق است که لبه تیز استدلالشو به اون سه چهار خط اول است. و همون طوری که دلیلی که متکلمین اقامه کردن بر اینکه وجود مشترک معنوی نیست و وجود مشترک لفظی است باطل است، اما نه به اون راهی که خود جناب سیوری فرمودن، فرمایش جناب سیوری هم نیز باطل است. بیان ذلک این است که اینا گفتن، یعنی این دلیل هم برای ابطال فرمایش جناب سیوری است، هم برای ابطال فرمایش سایر متکلمین که میگوین وجود مشترک لفظی است مشترک معنوی. خلاصه دلیل اونها این بود که اگر وجود دارای یک مفهوم باشد، این یک مفهوم من حیث هو یا یقتضی الوجوب یا یقتضی الامکان یا لا یقتضی شیئا منهما. ما در جواب میگوییم شق سوم را میپذیریم، میگوییم مفهوم من حیث هو مفهوم لا یقتضی شیئا منهما، چون مفهوم به امر انتزاعی است، اینکه حقیقت نیست. این از یک منشأ انتزاعی نشأت میگیرد. اون منشأ انتزاع قد یقتضی الوجوب قد یقتضی الامکان. گاهی امکان ذاتی اوست مثل وجودات فقریه، گاهی وجوب ذاتی اونهاست مثل وجود غنی و قوی. خود این مفهوم من حیث هو مفهوم لا یقتضی شیئا منهما، اینها اولا مفهوم رو با ماهیت خلط کردن یکی، و باز مفهوم رو با حقیقت خلط کردن این دوتا. این اشکال درباره حقیقت شده است، یعنی درباره حقیقت تشکیکی این اشکال را کردن که حقیقت وجود باید متباین باشد بین واجب و ممکن. اگر حقیقت واحد باشد، این حقیقت واحده من حیث هی حقیقت واحده، اما یقتضی الوجوب او یقتضی الامکان او لا یقتضی، زمینه شبهه در حقیقت وجود هست، منتها جواب قطعی داده شد، ولی زمینه شبهه در مفهوم نیست. مفهوم بما انه مفهوم لا یقتضی شیئا من الوجوب والامکان، این ماهیت نیست، این صورت نوعیه نیست که اقتضای داشته باشد. که این مفهوم را از یک مصداق میگیرند، اون مصداق یا هستی او عین ذات اوست یا هستی او عین ذات او نیست. بنابراین میشود این فرض سوم را انتخاب کرد که مفهوم وجود واحد است و این مفهوم واحد من حیث و واحد لا یقتضی شیئا من الوجود و الامکان. قهرن نه دلیل گروهی از اهل کلام که خواستن با این استدلال عقلی اشتراک معنوی را ابطال کنن تام است، نه دلیل جناب سیوری که خواست با این دلیل تشکیک را اثبات کند و تواتر را نفی کند تام است. مسئله بعدی آن است که یکی از شواهدی که برام صدر متعلقی نقل کرده بودن در ذیل صفحه 35 این بود که تعجب در این است که اونها که مشترک لفظی وجود را اصرار دارن و مشترک معنوی را انکار میکنن، مشترک معنوی را من حیث لا یشعر پذیرفتن، زیرا این که میگوین وجود مشترک معنوی نیست این رو تصور کردن یا نکردن. اگر چون چه تصور کردن، پس یک معنای جامع را تصور کردن، بعد گفتن این معنا مشترک معنوی نیست. خب پس این معنا یقینا مشترک معنوی است، زیرا یک جامع را شما تصور کردید. و اگر خواستید بگویید مشترک لفظی هست و مشترک معنوی نیست، به نظر شما وجود در هر موجودی به یک معناست، در هر جایی عین همون جاست. شما باید به عدد و ارقام این اشیا سفر بکنید بگویید که فلون شعر من بررسی کردم دیدم مشترک معنوی نبود، فلون وجود رو بررسی کردم دیدم مشترک معنوی نبود، فلون موجود رو بررسی کردم میگم مشترک معنوی نبود. چون این موجودات که نامتناهی است، شما این معانی نامتناهی رو مهار کردید، بعد فتوا دادید که اینها هیچ کدوم مشترک نیستن یا نه؟ اگر مهار نکردید که مقدور شما نیست که بگویید این معانی مشترک معنوی نیست. اگر یه معنای رو به چنگ آوردید و به ذهنتون سپردید و درباره اون نظر دادید، پس یه امر جامعی را تصور کرده اید. این در مباحث امام رازی هست و در سایر کتاب های کلامی هست و مرحوم صدر متعلمی هم ارجاع کرد. در هنگام خوندن همین این فصل دوم اونجا عرض شد به این که اگر کسی این سخن را به صورت موجبه معدولت المحمول بیان کند، این اشکال مرحوم آخون وارد است، یعنی بگوید که وجود غیر مشترک است. چون موجبه معدولت المحمول یه موضوعی میخواهد، باید انسان اون موضوع را قبلا تثبیت بکند تا برش حمل بکند، بگوید اون معنا مشترک نیست، پس اون معنا را اون جامعه را به ذهن آورده بعد گفته مشترک نیست، در حالی که خود اون معنا جامعه است. ولی اگر به نحو سالبه محصره باشد، همونطور که شما میگویید ما بین این موجوداتی که فحص کرده ایم و استقرا کردیم تناسب یافتیم، خصم هم میگوید ما هرچه بین این موجودات فحص کردیم معنای جامع نیافتیم، انا لم نجد معنا جامعا بین الموجودات، نه وجدنا امرا غیر جامع. تا شما بگویید پس اون چیزی را که شما تصور کردید و یافتید اون یک معنای مشترک است. این اشکالی که در اون خلال بحث عرض شد در متن مواقف هست، یعنی قاضی عزت هم در متن مواقف این اشکال رو میکنن، منتها شارح این مواقف یه جواب میدن که البته اون جواب کوتاه هست و برای این اشکال کافی نیست، حل اشکال کافی نیست. در شرح مواقف چاپ استانبول صفحه 90 و 91 و 92 این مسائل رو دارن و ممکن است با چاپ های دیگه مراجعه فرمایید. المقصد ثانی از الموقف الاول، چون چند مرصد است، هر مرصد چند موقف است، هر موقف هم چند مقصد. مقصد دوم از موقف اول در این است که وجود مشترک معنوی است یا نه. وقتی که بحث رو عنوان کردن می‌فرمان به این که الیهه، یعنی به اشتراک معنوی، ذهب الحکما و المعتذرون غیر ابی الحسن بصری و اتباعی و ذهب الیه جمع من الاشاعره ایزن الا انه مشککون عند الحکما متواتون عند غیرهم و انما ذهب و اون حکما و معتزله الى کونه مشترکن لوجوهن، که یکی از اون وجوه این است. الخامس، من زعم انه غیر مشترک فقد اعترف به انه مشترکون من حیث لا یدری. این در متن مواقف است. از لولا انه تصور مفهوما واحدا که یحکم علیه به انه غیر مشترک للزمه البرهان فی کل وجودن انه غیر ذلک. شما اگر یک معنای جامع را در ذهن آوردی بعد گفتی او غیر مشترک است، پس مشترک را درک کردی. اگر اون معنای جامع را به ذهن نیاوردی و ادعای شما این است که وجود در هر چیزی عین همون چیز است، چون اشیاء در عالم نامتناهی است، شما باید به دنبال این ارقام نامتناهی حرکت کنی تا قدم به قدم بررسی کنی ببینی آیا این وجود الف مشترک است یا نه، وجود با مشترک است یا نه، وجود جی مشترک است یا نه. قاضی از او در متن مواقف وقتی این رو ذکر کرد میفرمان به این که ممکن است ما این چنین بگوییم، ول جواب انا نأخذها، یعنی این دعوا را سالبتن لا موجبتن معدوله، فنقول لا یوجد معنا مشترک بینها یسمى الوجود و ذلک لا یقتضی وجودا مشترکا بینها، بل یکفیه تصور وجود کذا. این کلمه وجود برای او یه معنایی باشد که جامعه هم باشد ما نیافتیم. مثل اینکه اگر کسی بگوید عین مشترک معنوی نیست، می شود به او گفت که پس شما مشترک معنوی رو تصور کردی بعد نفی کردی؟ می گوید به اینکه این سالبه محصل است، انا لم نجد معنن جامعن لکلمت العین، نه انا وجدنا معناهو غیر جامعه. چرا ما فحص کردیم و نیافتیم به همین مقدار؟ شما مگر فحص تام کردید تناسب یافتید؟ شما هم بشرید، ممکن محدود القدره، ما هم محدود القدره. شما یه مقدار فحص کردید گفتید انا نجد بین موجود و موجود من المناسبه ما لا نجد بین موجود و معدو، ما هم بگیم انا نجد ولا نجد. اونهایی که گفتن مشترک معنوی است، گفتن ما اونچه که فحص کردیم بین موجودها تناسب یافتیم. شما هم محدود القدره اید، ما هم محدود القدره ایم. و ذالک لا یقتضی وجودن مشترک، لا یقا کما یقا لا یوجد شخص مشترک فی بین اثنین و تحقیقه ان السالب لا یقتضی وجود الموضوع بل تصوره فقط. شارح می‌فرماید به اینکه و یمکن ان یجاب عنه ایزن به ان المراد بالوجود هو المسمى بلفظ الوجود و هذا معنا واحد شامل لجميع الخصوصيات فيحكم عليها حكما عاما. که این جواب البته ناتمام است. یعنی المسمى بالوجود یعنی چیزی را که از او به الوجود تعبیر می‌شود ما نیافتیم که جامع باشد. این جواب البته کافی نیست و نقد قاضی عزت ظاهرا وارد. بله، این همون تعبیری است که در متن مواقف آمده، اونها هم همچین استدلال کردن. قاضی عزت هم عبارتش همین است، لذا گفت به این که موجب معدولت المحموله. مطلب بعدی آن است که شما تحصیل بهمریار صفحه 281 به 282 را ملاحظه فرمایید، بعضی از این عبارت ها مرحوم آخوند عین همون اون تحصیل است. یعنی مسئله حمله بر تشکیک از اینجا نشأت میگیرد. منتها بزرگواری مرحوم آخوند حالا فوق این هست که مثلا این مسائل رو از جایی بیاره و نام ببره یا نام نبره، اینا اصلا بها نمیدی به این حرفها. حالا میرسیم به جایی که درک اون حرفها برای سوابق و لواحق دشوار هست. حالا چرا که ایشون بعضی از جاها دارن بین که یه عبارتیست که دیگران گفتن، حالا ما میخوام بگیم و بعد اگه خوب بود قبول کنیم، بد بود رد کنیم، حالا دایی نداریم الفاظ عوض کنیم. که در همون تحصیل صفحه 281 تا 283 اونها از این را استدلال میکنن که در این فصل بعدی اون را ابطال میکنن. میگن به اینکه مفهوم وجود باید عرضی باشد و زائد باشد. چرا؟ برای اینکه مشکک است و مشکک نمیتواند ذاتی باشد. این را که هم در صفحه 282 تحصیل هست، مرحوم آخوند در فصلی که الان در پیش داریم ضمناً رد میکنن که ممکن است یه چیزی ذاتی باشد و در این حال مشکل. شرح مقاصد سعی تفتازانی رو هم تو همین این بخش المقصد ثانی که ملازم فرمایید، او هم همین مسائل رو به این سبک دارد که اول ثابت میکنند وجود مشترک معنوی هست یا نه، بعد میگن آیا وجود حالا که مشترک معنوی هست یا نه زائد است یا نه، بعد هم مسئله سوم رو مطرح میکند که در نوع این کتاب ها خلط بین مفهوم و مصداق هست. حالا اگر بخواست خدا مسائلی مربوط به فصل دوم بود ممکنه باز مطرح بشه. حالا ما فصل سوم رو فعلا شروع بکنیم. در این فصل سوم اجمالش این است که میخوام بگن وجود مفهوم است نه ماهیت، و اون چی که در خارج است محال است ما او رو به ذهن بیاریم، و اون چی هم که در ذهن ماست به تا حال ما بحث میکردیم که این بدیهی و تصور است و این مشترک معنوی است، این ممکن نیست در خارج یافت بشود. یعنی وجود، این مفهوم الموجود یا مفهوم وجود مصداق دارد ولی فرد ندارد. این مدعا. عنوان فصل سوم این است که فصل فی ان الوجود العام البدیهی اعتبار عقلی غیر مقوم لافرادهی، مقوم افراد نیست، فرد ندارد گرچه مصداق دارد. فقط در عقل موجود است، در خارج مستحیل است یافت بشود. چرا؟ می‌فرمان به این که این وجودی که ما الان از او سخن گفتیم بدیهی یا تصور است و مشترک معنوی است، یه رای هم به شما نشون میدیم که خودتون باید برید بحث کنید که ما این وجود رو پس از کجا باید به دست بیاریم. از خارج نیامده، نظیر مفهوم شجر و حجر و ماء و ارض و طین نیست که از خارج بیاد تا انسان بگوید من در اثر تماس با خارج، حالا یا تماس حسی یا غیر حسی، معنا را استیاد کردم. از خارج مستحیل بیاد. چرا؟ چون چیزی که در خارج وجود دارد و به ذهن می آید باید عین اون حقیقت محفوظ باشد، فقط لباسش عوض شده. یعنی مفهوم شجر، ماهیت شجر را که ما درک میکنیم بدون کمترین تفاوت عین اون ماهیتی که در خارج است به ذهن میاد. تفاوتی که بین ذهن و خارج است در لباس این معناست، نه در خود معنا. یعنی این معنا در خارج به لباس خارج است و در ذهن به لباس ذهن. تفاوت در وجود است نه در این ماهیت موجوده. این شجر گاهی به وجود خارجی موجود است، گاهی به وجود ذهنی موجود است، وگرنه شجر شجر است. شجری که به نام جسم نامی است، این چنین نیست که در خارج یه چیزی باشد، در ذهن چیزی. ماهیت، ایت ماهیت امکانات، این همانی که در خارج است به ذهن میاد. البته بعضی ها در درک بعضی افراد امور اشتباه میکنن، اون بحث نیست که کی اشتباه کرده، کجا اشتباه کردیم به مانندان، اما بحث در این است که آیا این اشیاء قابل شناخت هستن یا نه. ماهیت این است، معنای معرفت اصولا این است، معنای جهانبینی این است. ما یه چیزی را شناختیم، یعنی اون چیزی که در خارج است همون را ما درک کردیم. فقط فرق درک ما با خارج این است که در خارج این شی وجود خارجی دارد، در ذهن وجود ذهنی یا علمی دارد. فرق در علم و عین است نه در معلوم. این معلوم ها عین همان چیزی است که در خارج است. این همون تعبیر لطیف مرحوم سبزواری است که در اول وجود ذهنی ذکر کردن که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی نه به شبههی و امثال زالک. یعنی خود اون شی به ذاته به ذهن میاد. یه مهندس کشاورزی حقیقت درخت شناس است، یعنی شجر که جسم نامی است به نام درخت، این هر ماهیتی که در خارج دارد در وجود علمی یک مهندس کشاورزی همون ماهیت را دارد بدون کم و کاست. اگر تفاوتی هست در وجود هست نه در موجود. اگر ما چیزی را خواستیم بشناسیم خود اون شی باید به ذهن ما بیاد، و تفاوت این است که در خارج به وجود خارجی موجود است، در ذهن به وجود ذهنی موجود است، وگرنه ماهیت او، گوهر ذاتی او یکی است. این معنی شناخت. شناخت شناسی از اینجا شروع می شود که شناخت یعنی چه؟ المعرفت و ماهیه. ما اگر خواستیم الف را بشناسیم شناخت الف چی جور است؟ میگن شناخت الف این است که خود الف با قطع نظر از وجود خارجی بدون کم و کاست هر چه هست به ذهن شما بیاد. این معنی شناخت است. این معنی معرفت، معنای وجود ذهنی و امثال ذلک است. همه ماهیات این طور است. تمام ماهیات که در خارجن اینا میتوانن به ذهن بیان و هر کسی میتواند اونها را بشناسد، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر. وجود خارجیشون در خارج میموند، همون ماهیت بدون کم و کاست با حفظ همه مقدمات در متن ذهن هستند. این تعبیر که از ذات فی انحل وجودات حفظ در تأیید همون سخنی است که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. پس اگه کسی خواست شجر را بشناسد تمام ماهیت شجر به ذهن این عالم کشاورزی میاد، فقط تفاوتی که در علم و عین است در وجود هست. اونجا وجودش خارجی است میشه شجر در باغ، اینجا وجود علمی است میشه شجر در ذهن. این معنای شناخت است. حالا با او هم سازگار. حالا
مگر برگردید به مراتب
زیر. بله، برای بالاخره
غیر از تجلی وجود خاص
در بالاخره ما اگر خواستیم چیز رو بشناسیم این است. ما اگر هم گفتیم ماهیت در ذهن تابع وجود ذهنی است، برای اینکه وجود ذهنی اصیل است، ماهیت در خارج تابع وجود خارجی است چون وجود خارجی اصیل است، در هر دو نشه ما یه اصلی داریم یک تبع. حالا این ماهیت تابع اوست یا به نحو دقیق تابع نیست، به تبع نیست، بالعرض است، یا به نحو عدق بالعرض نیست، فوق بالعرض است، در همه تطورات وجود اصل است این ماهیت یا تابع یا بالعرض یا عدق منهما. در هر سه نشأ ما ماهیت داریم. این ماهیت تابع اون که هم در ذهن باشد هم در خارج باشد این است. معنای شناخت این است. اگر کسی خواست الف را بشناسد معناش این است. اگر خواست شجر یا حجر را بشناسد این است. اگر معنای شناخت این است، چیزی که خارج بودن عین ذات اوست شناخته نخواهد شد. و الا یا سلبشی از نفس لازم میاد یا جمع نقیزه این لازم میاد و ماننده اون. چه این که چیزی که ذهنیت عین ذات اوست خارج نمیره. بیان ذالک این است که اگر الف مرکب بود از واهیت وجود، وجودش در خارج میموند و ماهیتش به ذهن میامد، مثل شجر که شجر یه وجود خارجی داره در باغ میوه میدهد و همون شجر را ما در ذهن ترسیم میکنیم میشه وجود ذهنی، میوه علمی میدهد، میوه خوراکی نمیدهد. خب این شجر چون زوج ترکیبی است، لهو ماهیتون به وجود، میشود گفت وجودش به ذهن میاد، ماهیتش به ذهن میاد، وجود میمونه. اما رسیدیم به خود وجود. وجود چون بسیط است دو چهره ندارد، مرکب از دو حیثیت نیست، خارجیت هم عین ذات اوست. اگر کسی بخواد این وجودی که خارجیت عین ذات اوست به ذهن بیاره، یا باید بگوید این خارجون ولا خارج، یعنی جواب نقیزین، یا باید بگوید نه سلب شی از نفس جایز است، چیزی که خارجیت عین ذات او شد، ما ذات او را گرفتیم، چیزی دیگر را به جای ذات او نشوندیم، و هوه هوه و تالی به کلیقه ما و شقه ما مستحیل. اینه که وجود به ذهن نمیاد. ما این معنا یه قدری برامون معنوس نیست، اون طرفش برای ما معنوس هست. ما چون با مفاهیم ذهنی زیاد سر و کار داریم، این معنای طرف عکس برای ما معنوس است. همه ما میدانیم که کلی به ذهن در ذهن است، کلی به وصف کلیت، نه کلی طبیعی، کلی عقلی، کلی به وصف کلیت. همه ما میدانیم این در ذهن است. اگر این کلی به وصف کلیت بخواهد در خارج بیاد چه میشود؟ این همون کلل محظوره این هست. یعنی مثلا شجر که طبیعت است به غید الکلیت که بشه کلی عقلی، مفهوم کلی یعنی مالا یمتن صدق و علا کسیرین، کلی منطقی است. نفس طبیعت شجر کلی طبیعی است، مجموع آرز و معروض کلی عقلی است. شجر به غید الکلیت، اینه که ما داریم، این ذهنیت به او بسته است، یعنی حتما باید در دیواره ذهن باشه. حالا اگر چیزی ذهنیت در گوهر ذات او جاسازی شد، یعنی این ماهیت به قید کلیت عجین شد، این اگر بخواد بیاد در خارج همون دو محضور لازم میاد، یا کلی در عین حال که کلی است، شخص لا کلی است، میشه جنبه نقیزه این، یا کلیت رو از او گرفتیم، شخصیت و جزئیت رو به او دادیم، گوهرش رو عوض کردیم، معذالک اوست، سلبشی از نفس شد. این معنا هضمش برای ما آسان تر است چون با مفاهیم ذهنی بهتر معنوسیم. چیزی که بودنش در یکی از دو وعا ذاتی اوست، این در وعای دیگر یافت نمی شود. چیزی که ذهنیت در گوهر او اخذ شد به خارج نمی آید، و چیزی که خارجیت در گوهر ذات اوست به ذهن نمی آید. رو این معنا چون وجود حقیقته انه فی الخارج، پس او هرگز به ذهن نمیاد، تموم شد. پس این مفهومی که ما داریم این اون نیست که تو خارجه. شجر فرد دارد، این معنایی که ما داریم همان است که تو باغ ایستاده است بدون کم و زیاد. اگر تفاوتی هست در وجود است که از بحث بیرونه، وگرنه در ماهیت، اگر ماهیت شجر 1 میلیارد خصوصیات دارد، همه اونها پیش ما هست بدون کم و زیاد. نشانه شنه که مثل او و مشابه او رو میسازیم. ولی اگر چیزی خارجیت عین ذات او بود، او هرگز به ذهن نمیاد، چون که خارج هم از درون ذهن ما بی خبر است.